بسم الله الرحمن الرحیم. شماره 47 با هم بحث میکنیم، تو دلش انشاءالله یه نکاتی گفته میشه. عنوان بحث هست که باید شکار عشق شد، ولی نه عشق افلاطونی. من اون جلسه یه بابی رو باز کردم که خب شما از اون بر میگین که درستم میگین که یقینی ترین انسان که نسبت به حقیقت یقین دارد پیامبر خدا. خب حالا همین پیامبر با همین یقین، این چطوریه این یقینشون که تو دلش ما عرفنا که حق معرفت کم هست؟ نقطه خوبه، فکر کنیم. یعنی یقین به معنای این است که بدانیم کامل. خب این که کامل پس این نیست، چون ما عرفنا که حق معرفه، معرفه یعنی همون دانایی دیگه. پس خب نمیشدم، معارفم به ما میگه نمیشه که خدا رو کامل دانست. خب از اون ور میتونیم یه جوری رجوع به خدا بکنیم که کامل بدانیم. من این افلاطونی باز نمیدونم، اینا مثلا مشائی میدونم. یعنی اگه بخواید میگم مثلا ارسطویی میتونه بیاد با براهین خوده، چه محرک اول، چه مثلا امکان و وجوب، خدا را کامل بداند. در این عشق نیست، اما دو تا عشق داریم: عشق افلاطونی و عشق محمدی صلوات الله علیه و آله. که تقریبا ما در عشق افلاطونی دینا قرائت میکنیم. من غیر این نمیشناسم، حتی تو عرفانمون، به این معنا که محبوب خودمون رو در ابژه بودن، در ابژه افق نه، در ابژه بودنش دنبال میکنیم، در صفا، در حالت معنوی، در توجهش به ما. خب این محبوب خوبیه دیگه، و با رعایتش راضی میشد از ما، و با راضی شدنش توفیقاتی به ما میده. این هم اگه صدرا رو نگاه کنین تو جلد هفتم بحث موصول افلاطونی که توجیه میکنه همینا میگه، و خیلی نزدیک است به اون آیه ان من شیء الا عندنا خزائنه. علامه هم در تبیین رابطه خدا با بنده در همین افلاطونیه. بعد اصلا بحث بعد اینا نیست، یعنی ما هزار سال در تاریخ عشق افلاطونی با خدا زندگی میکرده و زندگی هم میکرد، و خدا بی محلی که نمیکرده. خب خدا وقتی یک کسی بهش رجوع کنه، خب گشوده میشه تا تجلیاتش بشه. و خود ما هم اگه عنایت داشته باشیم تو واژه ها که به کار میبریم، طوری به کار میبریم که ناخودآگاه این تصور پیش میاد. مثلا وقتی ما میگم که تجلیات حضرت حق به سوی ما، ناخودآگاه چی تداعی میشه؟ به معنای این که ناخودآگاه خدا ابژه شده، فقط نه به ابژه ارسطویی، به ابژه افلاطونی. ابژه افلاطونی یعنی صورت متعالی تری از ماست حضرت معبود. خب این خیلی کارا را جلو میبره، خیلی جام جواب میده. ولی آیا این تاریخ بشر میتونه با این نوعش به سر ببره؟ من میخوام بگم که ما میتونیم یه قدم جلوتر بیایم و یه چیزی دیگه داره سراغ بشر میاد. همون بحثمو تکرار میکنم که شما در هویت تعلقیتون غرق حضور خدایید. یعنی شما که تا اینجا را صدرا خدا رحمتش کنه میاد، خب حالا این یعنی چه غرق حضور خدایی؟ یعنی در محضر حضرت رب العالمین بوده برتر دون رو رب، رب اونی است که میخواد شما را مربوبیت، یعنی مربوبش رو متعالی کنه. در حضور حضرت رب العالمین دیگه ابژه متعالی نیست، بلکه شما اید که حضرت حق با شما خودش را دنبال می کند. داریم تو متونمون این آرام عجیمه کنتو کنزن مخفیا. آیا خب مولوی هم گه نفخه او اید و هان او اید هان خیش را خانید فرعون زمان. خیلی قویه این، یک خیش را خامگه فرعون نگفت انا ربکم الاعلا، خب بگوید انا ربکم الاعلا، بخواید نخواید بحث داریم در شما را. بشر امروز کمتر از این نمیتونه باشید که باید خدا باشید. اما سوبژمیان هم، یعنی وقتی هم که کانت میاد بحث میکنه میگه منم که همه چیز را، اصلا هگل، چرا از هگل شروع کنیم، میگه منم که معنا و وجود میدم به هر چیزی. یکی از بهتر حرفای خوب هگله اگه بفهمیم، خیلی حرف خوبه، اگه نفهمیم تکفیرش میشه کرد با این حرف. حالا ما هم تو نوشته ما از ترس یه عده‌ای یه جوری می نویسیم که هم حرفمونو بزنیم هم تکفیر نشیم، اگه نه حالا شاید برایز داشته باشم. خب حالا با این مقدمه که خود مقدمم ناقصه، ما در این که باید جملمون این است که باید شکار عشق شد نه با عشق افلاطونی، این یعنی ما خودمون رو در وجه متعالی خودمون عاشق بشیم، این همون سوبژه کردن انسان است. اما این انسان سوبژه بشه که تماما غرق خدا بشه، با اون که خودش بخواد تکلیف همه چیز روشن کنه که بخواید و نخواید، از کانت این در اومد. از کانت نمیخوام بگم درست استفاده کردن، کانت تاریخ مدرنیته رو ساخت که بر بشر و بر طبیعت صورت بدهد. حالا ما میتونیم تو دل این به جایی برسیم که نه، اینقدر انسان بزرگ است که به هویت الهی در عالم حاضر میشه. حالا دیگه چه فرقی میکنه که بشر است که دارد محمد وار صلوات الله علیه و آله همه عالم را مدیریت میکنه یا خدا است. اینجا دیگه دوگانگی نیست، فقط دوگانگی نیست، دوباره افلاطونی میشه دا. یعنی این واژه ها نمیذاره که بگم که نه، من به پرده بود جمال جمیل عزوجل، علی شد آینه خیر الکلام قل و دل. ببینین ادبیات شعری خیلی کارا جلوتر میبرد. حالا با این مقدمش 47 من میخونم. انقلاب اسلامی با حضور جهانیش در مواجهه با خرد مدرن معنای خود را در جهانی بین دو جهان تعیین کرده. ببینید این خرد مدرنی وسط چی کار است که متاسفانه ما ازش غافلیم، چون در خرد مدرنه که انسان سوژه میشه. عرایض باز انشالله پیش میاد. در این معنایابی از نظر به حقیقت، به هر معنایی که نظر به حقیقت را در نظر بگیریم غافل نیستیم. اینا چطور جمعش کنیم؟ چون ببینید در کانت نظر به حقیقت معنا نمیده، میگه آقا من خودم را درک میکنم و پیشینی هایی دارم مثلا علیت، وحدت اینا، و من با فنومن ها، یعنی اون چیزی که در پیش من است میتونم رابطه داشته باشم دیگه، من نمیتونم که نومن ها را بیابم، پس منم و من. خب ما میگویم که تا اینجا طوری نیست، اما این که ما یه وجه قدسی حقیقتی را میتوانیم در این حضور خودمون با خودمون پیدا کنیم، زیرا به آن نوع این، یعنی را زیراش کنیم بهتره، زیرا به آن نوع آگاهی که فوق آگاهی مفهومی است و با مراقبه حاصل می شود می اندیشد که منجر به ظهور راه‌های جدیدی می شود. این راه‌های جدید باز دوباره همونه با که در چشمنداز خودش متوجه تجلیات میشه. خب حالا تجلیات جز تجلیات وجود است؟ دو، وجود خودش یه وجود است، وجود خدا دو وجود، ما دو وجود نداریم، این فقط وجود است. این در استقراق در وجود بیش از پیش پیش خودش قرار میگیرد، بیش از پیش پیش خودش قرار میگیرد. چرا؟ چون هویتش تعلقی است، یعنی در غرق حضور خداست. پس اگر که تجلیاتی باش روبرو بشید، این تجلیاتی است که در خودش خودش را بیشتر مییابد، یا خدایی است که به سوی او تجلی میکنه. اگر هم بگون خداست طوری نیست، ولی خدایی که در آغوشش هستید و در بستر این نوع حضور باید متوجه بود که باید شکار عشق شد، ولی نه افلاطونی. این تأکیدم بد نیست شما اضافه کنید، شکار عشق به صورتی که در جای جای صحنه های انقلاب اسلامی، به خصوص در صحنه های دفاع مقدس، به صورت های مختلف به ظهور آمد و قوام امروز هر انسانی در همین رابطه شکل می گیرد. امروز انسان نمیتونه با نگاه افلاطونی تا آخر خودش قانع کنه، که در وقت ادامه‌ش هم یه حاشیه من نوشتم که در مواجهه با خرد مدرن در عین نظر به حقیقت این قوام شکل میگیره و این را باید در حضور تاریخی خود در انقلاب اسلامی جستجو کرد که بحثش شده است. یعنی در واقع ما اگه بتونیم تمام این بحث بنیانهای حکمت حضور در جهان بین دو جهان را تو یه چیز خلاصه کنیم، که انسان نمیتونه سبژه خودش نباشه، ولی در عین حال میتواند که در حضوری که خدا برای بشر اراده کرده است از طریق انقلاب اسلامی حاضر بشه. پس چرا این همه در این بحث میکنیم؟ تمرین احساس این حضور است. یعنی ما تا 89 تا من بیشتر زورم نرسته 89 تا فراز ما داریم برای یک کلمه، احساس چنین حضوری که در تاریخ آخرالزمان باید دنبال کنیم. خب دو تا مشکل پیش میاد. اول اینکه خودمون چقدر این را برای خودمون حس کنیم و اگزیستانس کنیم، ثانیاً بدانیم که با این نحوه حضور در مقابل مخاطب داریم خودش متذکره به خودش میکنیم. اصلا بحث گارد، خب گارد که بگیرد ما سکوت میکنیم، یعنی ما هیچیمون نمیشه، ما میخوایم که این در یه حضور بیشتری قرار بگیره. اصرار دارد بر حضور خودش، ما همون هم پاس می‌داریم. چرا؟ برای اینکه اون هم می‌خواد که بودن خودش رو دنبال کنه، فعلا در این منزل واسطه است. فرق می‌کنه با معاندی، که معاند که نیست که دو کس با ما رفیقه، یکی اونایی که انقلاب اسلامی را می‌شناسند و قبول دارند ولی نه به قرائت ما، دیگرم انسان‌هایی که میخوان در جهان حاضر باشن ولی از قدسی بودن غفلت دارن، نه منصرف شدن. ما با دو کس رفیقی. خب حالا با این دید ادعامون اینه که باید که همین که باز تعبیرمون همینه دیگه، باید شکار عشق شد. ولی تعبیر عشقم باز عنایت بفرمان، من هیچ وقت به کسی، شاید هم تو کلمات بنده دیده باشین، توصیه به عشق نمی کنم، چون میدونم تبدیل میشه به افلاطونی. اما توصیه به اگزیستانس یا بیینگ بنده بیشتر میکنم، چون حس من اینه که این اون عشقیه که تو جبهه ها ما حس کردیم. ادعامون از شما ممکنه بگید من یادم نمیاد که یکی از این بچه ها خب با ما ارتباط داشتن، خیلیشون شهید شدن، یه عشقی که مثلا خدا من میخوام عاشق تو بشم و اینا، این نبود. اما عجیب بود که حس میکرد که همه خودش را پیدا کرده است در جبهه ها. این همه خود میگه همون نیست که صدرا میگه، همه شما عین رابطه به حضرت حق، حالا زبان فلسفیش اینه دیگه، و همونه که دیگه دارم خیلی پر حرفی میکنم، همونه که میخواست دکارت بگه و نتونست و کانت ازش استقبال کرد، عقیم شد، و هگل بهتر تونست بگه و غافل شد، و هایدگر گفت و گفت. این حرف منه.
یه کمی الان توی این صحنه انتخابات داره روشن‌تر میشه این جدال عقل و عشق، اون ور عقل معاش و این طرف عشقی که دارید تعبیر میکنید به حضور تاریخی انقلاب اسلام. اتفاقات بسا از این جهت که امیدواری ویژه حضرت آقا به آینده این انتخاب، شاید یه بخشش به خاطر اینه که از قوقا سالاری عقل نما،
بله عقل مدرن بگوی،
بله از قوقا سالاری که عقل رو بلدش میکرد و خب کاندیدای خوبی هم داشت برای نمایش اون عقل، ما رد شدیم و حالا واقعا بی‌غرض اینکه باز تعبیر داشتن، خیلی تعبیر ویژه بود از نظر من که طرفدارای کاندیداها، حالا من چقدر من تیز رفتم سراغ انتخابات این جلسه، خدا رحم کنه، از کاندیدا طرفدارای کاندیداها آقا خواستن که برای خدا با نیت خالص از کاندیداشون طرفداری کنند، خدا برکت میده. خب این چه جوری میشه الا احساس حضور تاریخی؟ یعنی چه من کناری کاندیدایسم تبلیغ اون کان دارم بکنم برای خدا؟
حس دونم این باشد که دارید یه تاریخی را درش قرار میگیرید. خیلی عجیب دونم احساس اینه الان عجیبه. من دیدم بعضی از این رسانه ها در عین آقای رئیس، آقای جلیلی را حریم دارن براش. اون خیلی میدونه قشنگی شده است و قبلا میخواست نفی این را بکنه تا خودشا ظهور کنه. عرازی بود تو اون متن که کشف بعد از کشف، نه نفی و کشفی، تاریخ دیگه است. بله
بله، بعد به نظرم با تجربه حاج قاسم و شهادت حاج قاسم این مسیر باز شد و یه بچه بسیار امیدوار کننده ماجرا همینه. باز اتفاقی که تو سوریه افتاد به نظر یه بخش خیلی جدیش همینه دیگه. 80% از یه جمعیت 17 میلیونی 13 میلیون به بشار رای دادن. نه 80% شرکت کردن. آره 80% شرکت کردن. از 80% 95%شون به آیه. این یعنی اون اتفاقی که با عشق به قول شما و بیرون رفتن از قوقای قوقا سالاران و سیاسیون و حالا حداقل مدعیان عقل، آره فکر میکنم آینده همشون آینده ای باشه.
من باز عرض کردم شما دیدین این مردم ها که بعد از جریان غزه داشتن تو راه روی قدس حرکت میکردن، تعبیرم این بود که این همه بودن نهایی است که بشر جدید دنبالش. دوباره کلیپ ها منم یه سیزنش نوشتم، ما اینا تجربه رفقا کردیم. من نمیدونم شما چقدر تجربه کردین. من روزی که خبر پیروزی انقلاب را داشتم فکر نمی کنم که دیگه بالاتر از این معنایی رو بتونم داشته باشم. خب هنوزم تو همون فضای ما. یعنی این یه چیزیه که گویا بشر داره خودش را در جهان تجربه متعالی میکنه. دیروز خودش رو در نسبت با خدایی که میخواست بهش برسه داشت دنبال میکرد. غلط که نبود معلم. حالا هی ببخشید حرف میاره. یه عکسی بزرگ، عکس خوبی بود که 4 جوونه که حالا دشمن اومده از پل خرمشهر میخواد بیاد اینور دیدن شه، این 4 میرن که نگذرن که دیر بیاد، دیر بیاد. خب بعدم که میدونم همه شهید شدن این 4. بنده گفتم این حاصل همه علمایی است که بالا منبرا و با دعاها و اشکها این شده. این کمه یا بسه؟ این بسه، این بسه که ما تونستیم 4 جوان را اینا ببینین، اینا غرق اراده الهی و باورهای متعالی میدونن فقط میتونن شهید بشن که نیم ساعت دشمن دیرتر بیاد خرم شرافت کنه. شما کمتر، یعنی دیگه چیزی کمتر از این ببخش عکسش، بزرگتر از این شما چیزی ندارید. خب اینا داشته باشید. حالا با همه اینا آیا شما فتح خرمشهر یه قدم جلوتر از اینه یا همینه؟ عرض من اینه، یه قدم جلوتر است. از این قدم جلوتر طوری غافل نشیم که در همون تاریخ گذشته حاضر بشیم. اما اگه خدایی نکرده تاریخ گذشته رو نبینیم که دیگه آینده رو هم حتما نمیتونیم ببینیم، حالمون هم نمیتونیم ببینیم. ببخشید، بفرما.
بنیان های حکمت حضور
نشد.
نه حالا دیگه
بفرما.
تو بحث از بنیان های حکمت حضور، بنیان حکمت هم حالا من اون گزارشی که خدمت دوستان دادم گفتم پیش ها فلسفه است و بعد رو پایه این فلسفه که بحثم میشه تمدن، بدون فلسفه شکل نمیگیره، میشه به تعبیری شکل. اینجا داریم از یه جایی حرف میزنیم که یه قصه عالمه، یه قصه یه حقیقت انسان هاست که با انسان ها حرف دارد برای گفتن. تا بعد از این تازه عقل متناسبه با این، یا بگو فلسفه متناسبه با این طلوع میکنه. خب زبان، خب خصوصیتش هم اینست که شاعران است. علمان نوشتم در توصیف حالی است که انسان در این تاریخ میتواند مواجهه حقیقی با حق داشته باشد. این مواجهه حقیقی شاید حالا از این جهت بریم مطالبی که تو حالا هم باش نظر انداختین، ادغام افق‌های فهم یا مسئله تفاهم یا اون دلسوزی یا احساس شور و شعفی که انسان تو این تاریخ بهش نیاز داره. خب تو مسئله عشق فقط مسئله رقم میخوره، غیر از عشق انگار هر چیز دیگه ای بیاد بسط اون شور را معنا نداره. گم شده یه تاریخ هم انگار همه هم دارن له له میزنن تو این مسئله، یعنی از فیلم هاشون بگیر، از کتاب هاشون، رمان ها بگیر، انگار این طلب این نوع انسان رو دارن. اما یه جلسه خدمتون عرض کردم که این عشق فردی که یه معشوقی بود و تو در نسبت با معشوق قرار می گرفتی، الان به یه وسعتی می رسد که همه انسان ها معشوق تو هستند. این دیگه اینجا است که من به حالا بعض رفقا گفتم اون جملاتی که روز عید فطر نوشته بودی و اون همون جملاتی هم که پیرامون انتخابات و آیا نسبت ما با انتخاباتی که پیش رو داریم و دوباره همینجا بحث جهان میانه دو جهان ها در نسبت با رئیس جمهور مطرح کردی، آدم یه مقدار دقیق تر که میشه. میگم خیلی از این اتفاقات که برای خیلی از بچه های ما اتفاق افتاد و نتونستن سوریه را ببینند، یعنی چی شد تو سوریه نیمدن پای یک، حالا بگیم این تقابل توی سوریه، به نظرم عشق رو نفهمیدند. اگه حقیقتا عشق رو میفهمیدند اینجوری معنا پیدا نمی‌کرد. آقا هم تأکیدشون اینست که اونایی که میگن رأی ندید اینا دل سوز مردم میشن. یعنی واقعا اگه کسی عاشق شد در نسبت با عشق قرار گرفت، اصلا تمام معادلات عوض میشد. وقت اینجاست که ما مشکل اساسی ما اینجا اینه که وقتی ما نمیتونیم به استقبال هم بریم، چون مسئله واقعا گم شده همینجاست. من حق رو میخوام تو طرف پیدا کنم یا میخوام موچ طرف رو بگیرم؟ اونجاست که شاید میشه گفت که از یه مرحله گفتگوی، حتی مثلا میگم اون فضای افلاطونی، نمیدونم از ارسطویی به افلاطونی و از افلاطونی به اون عشق محمد، انشالله نائل میشیم. از اون وجهی که حالا یه موقعی بود که دوستانم بحث کردن که پیغمبر نسبت به منافقینم اوزونه، یعنی واقعا حرف اونا رو میخواد گوش کنه. یعنی اینقدرم که دیگه مسخره گرفتن که ای بابا مگه میشه طرف اینم گوش کرد مثلا، یا مثلا میگه این دیگه اصلا آدمی است که تحت تاثیر قرار میگیره. این انگار این نسبتی را که انگار در این جواب ما در میون میذارید و اون جملاتی که امام داره که به احمد آقا میگن احمد جان اگه فکر میکنی که بری تو خلوت تو بتونی از شیطان نجات پیدا کنی، سخت در اشتباهی. تنها جایی که شیطان نمیتوند اون فعالیت خودش رو داشته باشد در نسبت با مردمه. یعنی انگار همون جایی که ما میگیم که الله تو صحنه است، شیطان شیطنتش پیدا میشه دیگه، به تعبیر بودش به تعبیر دیگه نمیتونه اون کار آمدی خودش نداره. اون جایی که ما خودمون رو میبینیم در یه نسبت با فدا شدن نسبت به اجتماع، یعنی آنچه که در حججی ها شاید مثلا تو دفاع مقدس یه معنی از عشق ما میفهمیدیم، شاید حالا نمیخوام مسئله بگم جو علیهشون نبود. این کسی که بخواد از خانواده خودش بگذرد، از زندگی خودش بگذرد برای یه چیزی که واقعا توی کشور دیگه است، این به مراتب تازه هزار تا تهمت هم بهش زده میشد. نه، ما اون موقع که بچه های ما میرفتن دفاع مقدس انقدر شرایطی بود که این بچه هایی که اینجا بودن از شوق اون چیزی که اونجا میگفتن یه دمی میمدن تو جبهه. اما انقدر بده فضای بقول معروف سوریه گفته شد که ما الان تازه داریم این مسئله را، یعنی پافشاری حاج قاسم در مسئله سوریه و بچه های ما و خونشون امروز تو قصه غزه و امثال هم معنای خاص خودشو بده کرده، تا اونجا که اونجا رسیدن بچه های کرانه باختری هم که بگن آقا عزت ما این راهه، این راهی که باید انگارا با حاضر میشن خودشون در نسبت به یه حمله اسرائیل به یه منطقه یه کران باختری خودشون در آماج این همه گلوله قرار بدن. و حقیقتا عشق مگه غیر از این معنا پیدا میکنه که تو حاضر بشی از تمام خودت؟ من تو این چند وقتی که این درگیریه بود از یه طرف دلم یقین داشت به مسئله، اما هی دل واپس بودم نکنه مردمشون کوتاه بیاند و جوی بسازن بگن بابا ما چی کار داریم به کرانه باختری، اونا که میخوان با دیپلماسی کار خودش نجلو برن. گفتم مثلا این گاه به نظرم بعد این صوت آقای ظریف که مرد میدان و مبل دیپلماسی اصلا تو غزه ثابت کرد، این گاه قصه یعنی این گاه خود تاریخ هم دارد به ما بگه آقا فقط با مرد میدان شدن نفی دیپلماسی نیست، میشد کار رو جلو بود. حالا این که هی بازم روش تاکید بشه از این جهت به نظرم که ما واقعا اگر این مسئله برامون جا نیفته جهان میان دو جهان، من اون حرف عید فطرتون رو میزنم که با هزار سال عبادت 6000 سال عبادت همه را به باد میدیم. یعنی همه یا نتائجی که انسان ثمراتی که انسان به دست آورده همه را انسان از دست میدیم.
جرمشان بود که در آینه روی تو ندید. یعنی باید ما در صحنه خدا را پیدا کنیم. خدای افلاطونی که اون بالاست کافی نیست، وقتی آدم اومد بیچاره میشید. ای کاش آدم نیمده بود تا جناب شیطان در اون قداست خودش میمون برای شیطان دارم بگم، ولی وقتی آدم بیاد که عرض من اگه انقلاب اسلامی نیمده بود که متففینی نبود داشت بابا عرض غلطی میکرد، حالا انقلاب اسلامی اومده با یه افق متعالی هنو داره غلطکاری خودش هم که آبروش میره دیگه. بلد این راند خاره جد و برجد راند خاند بودند، اما حالا دیگه نمیشه یاد راند خار باشن. داستانی دارد خودش. بفرمایید.
من فکر کنم باید اول حرف بزنم این جبر قشنگ رو میرزم به هم. خب خیلی
خواهران فرمایش داشته باشند، بفرما جلسه در خدمتشون هست.
من
صدا کمه، یه فکری بکنین کسی
چشم
نمیتونید میز صندلی ها دونه احساس کنم
میکروفون رو میتونید رولنگوها رو میتونید را بندازم. من خب تو مقام رسیدن به زبان تبیین، زبانی که بالاخره بتونیم، حالا یکی رفقا یه حرف خوب میزن گفت این حرف زبان آکادمیک نداره، حالا من این حرف رو نمیخوام بزنم، زبان تبیین، زبانی که زبان تبیین امکان مفاهمه میده. انگار تو نقطه‌ای که بشر مدرن به این نتیجه رسید که باید احساس حضور در جهان داشته باشه که تاریخ مدرنه، به اون به چیزی رسیدن که ما بهش میگیم معرفت شناسی. نگیم معرفت شناسی، شاید اپیستمولوژی کلمه بهتری باشه. از چه بابی؟ چون اپیستم انگار بودنیست و آگاهیست، شاید آگاهی و بودنیست که شما رو در جهان حاضر میکنه، آره، و امکان قرار گرفتن در جهان و پیش رفتن در جهان رو به شما میده. حالا اینجا من یه ذره به اون ابتنا بر علم حضوری فکر کردم، انگار میشه حرف زد، میشه، چون مسئله ما نظر به وجوده و احساس حضوره. و حالا اینجا برش ذره زبانم دچار لکنت میشه، یعنی یا شما به علم حضوری در اون دستگاه علامه وجدان وجود و عوارضهی رو پیدا میکنید، ولی اینجا شما خودتون رو به علم حضوری میابید و این خودی که این ربط به همه پیرامونیست که همه خداست از آسمان تا به زمین. خب انگار میشه حرف زد، میشه این یه ذره به تقریری رسید تو این نظری ابتنا بر علم حضوری تا به یک زبان تبیین رسید، تو همون انگار اپیستمولوژی ضرورت برای این حرف ها. برای رسیدن به زبان تبیین، اپیستمولوژی، نگم معرفت شناسی، یه ضرورته، به شما نحوه حضور در جهان رو میده، گزارش نحوه حضور در جهان رو میده. نه هم استقبال میکنم.
ببینین انقلاب اسلامی با حضور جهانیش در مواجهه با خرد مدرن معنای خدا در جهان بینه. یعنی من اینجور میفهمم که شما نمیتونید اگر که واجه، یعنی در این نحوه حضوری که خرد مدرن متذکر شما میشه حاضر نشید، انقلاب اسلامی دونه درست بدید. بفرماید.
نه تمام شد
حرف. به نظری من حرفی درستیه که ما در نگاه اپیستمولوژی، یعنی خودمون رو در وجودی که دوباره همون میشه در عین این که در منظر ماست پیش ماست، وقتی میگه واقعا همون علم حضوری، اون چیزی که شما در معارف خودتون دارین، همین نیست، ولی سریعا خودمون تقصیر کاریم که افلاطونیش میکنیم. یعنی اگه حضرت مهدی صلوات الله علیه بیان، تنها کاری که میکنن اینا برمیدارن میارن پیش خودمون، یعنی دیگه نمیذارن که دوتا باشد. یعنی حالا بگم سوبژه، حالا نمیخوام وقت دادن بگم، یک از کارهایی که بنده کردم زیل هر شماره‌ای اومدم یه شرحی نوشتم، البته شرح نمیشه گفت، شاید سخت‌تر از خود متنم باشه، ولی معنی میکنید که کدوم افق را ما داریم بهش اشاره میکنیم. داشتم میخوندم دم سخت است، ولی اون سطر آخرش فقط هست که و معنای نظر به حقیقت را باید در چنین روی کردی دنبال کرد که منجر به ظهور راه‌های جدیدی می شود که انسان در دل حضور در چنین راهی شکار عشق می شود که قوام انسان آخر الزمانی است. انسان یا انسان آخر الزمانی هستیم یا نیستیم؟ اگر هستیم یه همچی قوامی نیاز داریم که در جهان حاضر باشیم. اما با یه چیز عجیبی، یه نکته آقای موسویان گفتن، اگه فرصتش نبود میذاشتم برای بعد، دلم میخواد شما صحبت کنیم، ولی این نکته رفقا نکته خوبیه که رو این هم فکر کنیم که فرمودن که این مباحث بیشتر پیشا فلسفیست. خب آره همینطوره، یعنی شما هیچ وقت نمیتونید با فلسفه انتزاعی یا استدلالی این مباحث گفت داشته باشید براش زبان نه. اما دو تا چیز بیارید کنار هم بذاریم ببینیم میشه یا نه، حکمت متعالیه و هایدگر. چون قبلا من عرایزی داشتم، میدونید که بعضی اصلا هایدگر رو فیلسوف نمیدونن، درست هم میگم، تو فلسفه تحلیلی که هایده آخه کجاش، یه حرف فلسفه است. حکمت متعالی هم همین جنسه. ببینید حکمت متعالی هم اگه خودتون نمیگون جمع بین عقل و عشق، خب جمع بین عقل و عشق با عقل یا با جمع بین عقل و عشق، فهمیدید چه بلایی سر صدران میاریم؟ صدران هم که میخوایم بخونیم که جمع بین عقل و عشق است با عقل میخونیم. من خیلی برام عزیز القلب بود جلد اول اسفار که باید بشینه بگون مبانی خودش را بگید، الهیت به معنی الاعم بگید، شاهدش از فتوحات محی‌الدین میاره، از اول میدونه داره چه کار میکنه. خیلی عجیبه، ببینید جلد پنجم به بعد فتو چیست؟ الهیت به معنی الاخصص، به خصوص جلد نهم که پر از فتوحات، ولی جلد اول. و واقعا من در جلد اول اسفار دیدم با یه عشقی میشه اسفار خوند که قشنگ آدم شیدا میشه. خب میخوام این نکته رو بگم، بعدن هم شما بیشترش فکر کنیم. ما گویا اتفاقا اومدیم در همون تاریخ پیشا فلسفی، و عظمت کار اینه که هایدگر رو هم می توانیم بخوانیم تا اجمالمون رو تفصیل بده. ممکنه شما بگون همه اینا رو میتونید تو صدرا پیدا کنید، آره، اما به شرطی که هایدگر بخونید، بعد میان ببینید بازگشت به وطن اگه میکنید ها. ولی وقت لازمش نیست که هایدگر هم دقت کنید، هایدگر اصلا حاضر نیست به شما پیشنهاده تفکر سوری و منطق سوری بکنید. دیدین اول مفصل اول هستی و زمان و چند جا دیگه همین حتی عقل تکنیکی شروع میکنه اینا رو، نمیخواد اینا رو نفی کنه، میگه بابا یه چیز دیگه هم هست که میشد با یه نوع حضور دیگری باش رابطه برقرار کرد که بحثش جداست. پس آیا تونستم بگم که اون پیشا فلسفی که حرف دونم درسته گویا ظهور کرده است؟ ببخشی
پیشا فلسفی که میگید ظهور کرده، یعنی پیشا فلسفی بوده ظاهرا تو فلسفه شرق، بعد حالا تو فلسفه غرب اومده دارن میرسن بهش، یعنی حالا بگیم پسا فلسفی، یا اینکه یعنی هم مرجل بحرین یلتقیان، یعنی دوتا بحر بوده، یکی از عقل شروع کرده حالا داره میاد میرسه به ظاهرا قلب و عشق، یکی هم عشق بوده داره میرسه به عقل ظاهرا، یعنی این دوتا دارن اینجا هم با هم دیگه تلاقی میکنن ظاهرا. جهانی بین دو جهان هم که شما میگید همینه. بعد فقط من برام یه سوال مطرح شد، این که تو فلسفه غرب این که میاد انسان سوبژه میشه، مثلا تو کانت، بعد میاد همین سیری که فرمودید هگل و بعدم هایدگر، ظاهرن این سوبژه کانت تو این سوبژه موند، ولی هایدگر اومد با مطرح کردن دازاین ظاهرن این سوبژه را خواست ارتقا بده. و این همون ارتقا، همون انسان کاملی که ما هم تو بحثای خودمون داریم. حالا اینا من میگم ظاهرن باید اینا بهش برسه غرب، که این انسان کامل رو عشقش رو متوقف نکنه تو خودش، یعنی عشق رو تدریجی و درجه بندی بدونه. و ظاهرن حرف کانتینه که تو سوبژه خودش متوقف میشه، بعد هایدگر میاد انگار نجاتش میده و این سیر
رو با واسطه هگل، بدون اینکه هگل خودش بدونه، واقعا هگل کمک کرد، اما هایدگر یه چیز دیگه شد. بله این نکته. وقت محل سوالم اینه، مگه ما در مواجهه با غرب گم شده خودمون رو که در منزل خودمونه پیدا نمی‌کنیم؟ احتمال نمیدن اگه ما این کارا بکنیم خود غربم به یه هوشیار یا خودآگاهی برسه که در مواجهه با ما به چیزایی برسه؟ دلیلش هم اینه که در مواجهه با ژاپنیا چیز گیر آورد. اون روز ما هیچی نبودیم، ژاپن خیلی بود. خب الان ما چیزی هستیم. من احتمال زیاد میدم که ما داریم به جایی میرسیم که غرب در عین قرائت خودش حضور بهتری از خودش رو با مواجهه به ما، با ما در خودش پیدا میکنه، که این عرض عریضی هم داره. ما رسالت خود ژاپنیا یه نحوه رسالت خود برای خود، مدرسه کیوتو اگه شنده باشید اینا، مثلا من خودم دنبال میکنم استفاده میکنم، اما حقیقتش حسرت میخورم که ما خیلی میتونستیم علامه طباطبایی امونا، علامه طباطبایی خیلی بزرگ جلوش بندازیم، نکردیم. بیش از اینا میشد الله، یعنی شاید هم آقای نصر و آقای شایگانه اینا کوتاهی کردن، شاید هم ما یه کاری کردیم شایگانه نصر رو بیرون کردیم از خونمون، خب اینا در به در شدن، کاری نمیدونه. خیلی بازخوانی هایی میخواد کرد. ببخشید فرمان
علامه کردین، چون با دوستان داریم این کتاب آقای مصلح رو میخونیم در اون علامه، قرائت علامه از اعتباریات تو رسالت الولایه چقدر میتونه به این فضا، یعنی چون آقای مصلح تاکیدش به اینه که علامه یه باب خیلی خوب گفتگو با قبر رو برای ما باز کرده و به نوعی استدلالشون هم اینه که ایشون از کف تفکر، یعنی از انسان طبیعی شروع کرده. حالا جوری که ما فهمیدیم همین مثلا توصیفاتی که علامه میکنه از همین نیازهای اولین، حالا چقدر درست باشه، میاد بالا، گویی که علامه هم شاید میخوام نزدیکش کنم به این بحث، علامه هم انگار تو همین فضا، میگم با قرائتی که تو رسالت الولایه هست، حالا شاید یک کمی سبقه عرفانی تر داشته باشه، شاید مثلا این بحث، نمیدونم درست میگم یا نه، زیربنای اونه، اون نحوه نگاه به اعتباریات و اینکه آقای مصلح احساس بکنه که میشه الان با غرب خیلی گفتگو کرد. اینو میتونیم یه
چرا میشه، من باید قشنگ بشینیم فکر کنیم. من اون روز که رسالت ولایه را دنبال میکردم تصور اینجوری نداشتم، در صورت که حق همونه که آقای مصلح بابشه با کرده، باید باز روش فکر کنیم. میشه فکر کرد، به نظرم میشه فکر. اگه نظرندست اون شماره دو کمکمون نظرید دارید بفرمایید. شماره بعد یعنی 48 یه تذکر عملا، یعنی میخواد بگه که حواسمون باشه که ما در این هویت حضور تاریخمون ایرانیتمون هم خیلی کمکمون کرده، از غافل نباشیم. عنوان بحث این 48 اینه، فرهنگ خسروانی در بستر انقلاب، در بستر اسلام، اصلا صرف اسلام، فرهنگ خسروانی در بستر اسلام. حالا میخونه متن آسونه. ناسیونالیسم با تأکید بر ایرانیت هیچ ربطی به حضور ایران در بستر انقلاب اسلامی ندارد. تا اینجا که آن ناسیونالیسم علاوه بر آن که نوعی برگشت به سلطنت هست، نوعی برتری جویی نژادی در آن نهفته است، مضافن که تجربه نشان داده با غرب زدگی همراه هست. اینا هم رو خودتون میتونید تصدیق کنید. و آن غیر از حضور اسلام است با خرد ایرانی. من نظرمه گاهی از این قفلت میکنیم و
برای همینم یا کلامی مطالب هم میخوایم دنبال کنیم یا فقهی، نه یه چیزی دیگه در صحنه هست تحت عنوان حضور تاریخی انقلاب اسلامی. من باز مثال جمله آقای شایگانه میزنم، میگه همه جا شیعه هست ولی شیعه ایرانی میتواند انقلاب کند. چرا؟ برای اینکه برای خودش یک هویت اصیل تاریخی قائل است، برای اینکه برای خودش تمدن قائل است. این تمدنم که من درآوری نیست که خیلی خودتون بلدین اصلا چطور شد که بقیه ملل در مواجهه با اسلام زبانش نم از دست دادن. خیلی جمله قشنگی دیدم یکی از بزرگان میگه آخه چیزی نداشت، زبانی نداشت مصر که درش چیزهایی باشه که در عین گرفتن اسلام با زبان خودش اسلامو تبیین کنه. تحقیق خوبی از مکاری هم به ما نداره با. درست برعکس ما، و این خیلی مهمه، ما زبانی داشتیم که وقتی اسلام رو گرفتیم با زبان خودمون تونستیم به خوبی تبیین کنیم، انصافاً هم به خوبی تونه. شاید شما شاهنامه رو، من گاهی حس میکنم انگار خدا در قرآن با زبان ما حرف زده است. حالا بعد اگه خواستین نمونه بیارم، یعنی با زبان اون عربا نمیتونه این حرف ها زده بشه. واژه‌هاییست که با همون میگم با یه لطائفی میشه گفتگو کرد. خب حالا در زم، خب تو شعر ایرانی و فرهنگ ایرانی خیلی لطیف این هست. حالا این جمله را به همین جهت خوندم، مضافاً آن که تجربه و آن غیر از حضور اسلام است با خرد ایرانی، یعنی ناسیونالیست، در مواجهه با خرد مدرن که منجر به جهانی بین دو جهان میشود. ما حالا دوباره همین مسئله داریم، ما میتونیم با خرد مدرن روبرو بشیم و همون هویتی که برای خودمون داشتیم در مواجهه با اسلام دوباره داشته باشیم. فرقش نیست که حالا ما اسلامو داریم، خرد ایرانی هم داریم، میخوایم وارد جهان مدرن بشیم. قبلا چطور بود؟ خرد ایرانی ها داشتیم، وارد جهان اسلام شدیم. حالا پس از اول میخونم، ناسیونالیست با تاکید بر یا ایرانیت هیچ ربطی به حضور ایران در بستر انقلاب اسلامی ندارد. آن ناسیونالیست علاوه بر آن که نوعی برگشت به سلطنت است، نوعی برتری جویی نژادی در آن نهفته است. تا اینجاش مهم نیم. مضافاً که تجربه نشان داده با غرب زدگی همراه است و آن غیر از حضور اسلام است با خرد ایرانی در مواجهه با خرد مدرن که منجر به جهانی بین دو جهان می شود و ما بر آن تأکید داریم، به عنوان نظر به تمدنی عقلانی در بستر اسلام با فرهنگ خسروانی. تذکری بود برای من که مشخص بشه که ما داریم یه کار بزرگی میکنیم و اینم فرق نمیکنه. ببینید حضرت امام حاصل یک فقاهت نیست، حاصل یه تشیعی است که این تشیع با خرد خسروانی طلوع کرده است که قربانم به شما همراهی میکنه. خب حالا همین جایید، همه حرفم توی یه کلمه، شما ناسیونالیست نیستید اما ایرانی هستید. خب این چه ایرانیتی است که باش میتونید در جهان حاضر بشید؟ ایرانیت شیعه اسلامی، شیعه ایرانی در مواجهه با خرد مدر. این تأکید من است، بیش از این حرف تو این قسمت ندارم. نه یه جهان، شما جهان انقلاب اسلامی که حاصل یک زیرناهاز حالا مواجهه با خرد مدر میشه اون چیزی که شما آینده هست. جهان
سوم درد سرمون سه تا شد، حالا گرفتار خرد مدر بودیم و این
شما هستی. حضرت امام در هویت ایرانی شیعه در تاریخ حاضر شده است. حالا شما حواستون نبود که میخواستید بدون مواجهه با خرد مدرن باشید، متوجه شدید که نمیشه، برای اینکه میخواید یه جایی بالاتر باشید. نمیدونم تکرار بحث اگه نیست من حرف دارم برای گفتن.
جهان بین دو جهان
که یکی شیعه است، تو شما تشیع یه جهان میگیرین دیگه، شما با تشیعتون مواجهه با جهان مدرنین یا با ایرانیتتون مواجهه با جهان مدرن هستین. حتی نصرا شایگان یعنی اونا به عنوان تشیع خودشون را میشناسن.
برای همین هم به دل انسان ها میشینه، یعنی ناسیونالیسم ظاهرا به دل آدم ها نمیشینه،
چون قلب زدگی ناسیونالیسم
خرد خسرابون ظاهرا.
این از بحثایی است که چون خیلی بحث شده از من نمیخوام روش بمونم، اما خوبه، یعنی از بحثایی که ما باید بتونیم با مخاطبمون در میون بگذاریم.
آقای دکتر داوری توی بحث مقاله شعر و شهر نسبتی که اصلا میگه شعر مال شهر است، یعنی تو شهر که اصلا شعر طلوع میکنه، جنسی خاص برای ساختن معنا پیدا میکنه توش. که میگم به نظرم مقاله خیلی خوبی بود که با دوستان یه موقعی خوندیم. از فلسفه چه کار برمی آیدم آیه دکتر داوری تو همون چی بود اون کتابه؟
خرد سیاسی بود.
تو خرد سیاسی بود، تو خرد سیاسی از فلسفه چه کار برمی آید؟ نسبت بین فرهنگ تشیع و ایران، مثلا چرا فلسفه تو ایران طلوع پیدا کرد؟ یعنی شما تو کشور دیگه اصلا مسئله به نام فلسفه به این معنا را اصلا دیگه ندارید، یعنی یه خاصگاهی در فضا وجود دارد. حالا من یه مرحله میخوام بیام جلوتر. مؤخبی ما از سوریه میگفت که اصلا هم کار نداشتن، که نمیدونم چی بود که این بچه های جریان های مختلف همه نگام کنن به لبنانی ها و لبنانی ها فقط نگام کنن به ایرانی ها. یعنی گفت توی جمعی حضور پیدا میکردیم و اصلا فقط میدونستن ما ایرانی هستیم، پذیرفته بودن انگار عقل ما بهتره، هرچی بهم گفتن شما نظرت چیه چیکار کنه. یه عقلی را در حالا نه دوباره مسئله یه ناسیونالیستی نیست، انگار همون دوباره تاکید شما روی مسئله است. حالا میخوام اتفاقا از یه استفاده حالا یا خوب یا بد بکنم، این که مقام معظم رهبری انگار یه جمله ایران نسبت به انتخابات متذکر شدن که دیگه تا انتخاباتی شکلی نیست که مردم با این جریان و اون جریان مشارکت ندارن، به یه عزم، یه اراده، یه کارآمدی، برنامه، این چهار تا چیز رو گفتم. عزم و اراده رو یعنی انگار یه چیزی تو وجودش باید باشد، یعنی اونه که باقیه میکشدش به یه صحنه. حالا میخوام یه با شماره قبل و با این شماره و شماره بعد، یعنی اونجا که اون عشقی که به تعبیری که گفتین که اون عشقی که به کار میاد، اون عشق محمدی صلوات الله علیه، یا شکار عشق شد، این شکار عشق اتفاقا میره تو اینجا که اصلا اگر هم یه جایی دارد هیچ بودنه که توش هیچ وقت بودنه به تعبیر نجات پرستی و امثال هیچ وقت معنا توش پیدا نمیکنه و حاضره تو این یه نوع فدا کردن به تمام معنا از خودشم تولید
کنه. نجات پرست بود که سوریه نمیره. بله خودی داره
استاد بخش. حالا این شماره رو که خوندین من یه پلی به بحث فقه میخواستم بزنم با عزتون، که ما تو بحث فقه خب طبقه یه دستبندی یه سری احکام تأسیسی داریم، یه سری احکام امضایی داریم. امضایی ها یعنی خب بوده، حالا تو عرف بوده یا از ادیانش شرایع قبلی بوده، بعد اونا امضا میشن. تأسیسی هم خب یعنی این چیز خودشه. خب طبیعتا این نوع نگاه یعنی یکی از مشکلاتی که به نظرم الان تو فقه ما هست همینه که خیلی رابطهشو با دیگری سخت برقرار میکنه. نمیدونه اصلا معضل فقه ما هست دیگه، و اینه اینقدر تحت تاخت و تاز جریان روشن فکری قرار نمیگیره فقه به تحجر و خیلی سیده دیگه متهم بشه. من فکر میکنم شاید اگر به نظرم حالا یکم هم تعجب کردم که شما اینو در حد یه تذکر نوشتین، خیلی هم و جای بحث بیشتری داری، یعنی خود این زبان باز میکنه برای فقه که آقا مثلا نه همین نوع نگاهی که جمع به قول شما سه جهان کردیم، حالا دو جهان، ولی دوباره به ایرانیت، فرهنگ حکمت خسروانی توجه کردیم، بالاخره فقه ریشه در اون نوع نگاه ما داره دیگه. به نظرم با این شاید، حالا این خود زحمت ما رو بیشتر میکنه که هی تطبیق بدیم، بدونیم میشه با این بحث جهان میانه دو جهان یه زبانی تو فقه باز کرد که آقا دیگری رو ببینیم. احکام امضایی هم، احکام امضایی خیلی ساده ازش رد میشه. خب این که بوده، مثلا بی همین جوری بوده، اسلام هم تایید کرد، دو تا قید زده مثلا ربا و فلان، ولی انگار یکم بیشتر از این هاست. یعنی شاید نمیدونم یه جرقه به ذهنم خورد که این بحث شاید یه زبانی باز بکنه تو فقه برای ما که آقا احکام دیگر رو، آخه یه الان تلقی تو فقه اینجوریه که خب همه چیز رو باید خدا بگه تا چیز بشه. نه، خب خیلیاش هست تو باید امضا بکنی. یعنی یه خورده شاید جدا بشیم از اون تلقی رایجی که در فقه هست که همه چیز از ناحیه شارعی که ما تعریف کردیم بیاد تکلیف همه رو روشن بکنه. خب نمیشه. یعنی به نظرم خیلی از بنبستاش نمیدونم حالا چقدر درستم
نمیدونم، حالا خیلی مفیق کم خوندیم. شاید باید این بحث سیره و غلایه رو به تبیینی برسیم توش، تبیینی که آره نظر به تاریخ داره، تاریخ معنای فلسفیش، و وقتی تاریخ به معنای فلسفی نکنی فرهنگ میاد وسط، پای ظهورات وجود میاد مثلا، موقع یه استقبالی شاید ممکن بشه، یه توسعه در مفاهیمی ممکن بشه. فکر کنم ندارم چطور بدم. آره آره، نه خیلی نمیتونم حرف بزنم.
یه سوال برام پیش اومد، حالا این نکته رو که خوندم، یه نکته قبلا یه سوال داشتم، حالا اونم ان شاء الله گیرست. این بود که اگر که ما ایرانی بودن رو یکی از ارکان یا بگیم ذاتیات جهانی میان دو جهان بدونیم، دیگه طبیعتاً صدور انقلاب یکم با مشکل به مر می‌خوره، چون بالاخره شما می‌خواید انقلاب رو صادر کنی کجا؟ سوریه مثلا. خب سوریه که اون ذاتیات این جهان رو نداره، جهانی میان دو جهان، یکی از ذاتیاتش ایرانی بودنه. منتها بعد به ذهنم رسید که شاید بتونیم اینجوری تفسیر کنیم که نه، ذاتیات، نه این که میگیم ایرانی، ایرانی بودن این که اسلامی که میاد توی ایران، نه این که ذاتی جهان میان و جهان باشه، بلکه فهمی ایرانی ها فهمی از اسلام دارن که اسلام اصیل رو به صحنه میاره، یا اون اسلام نابی که پیغمبر اکرم اووردند رو به صحنه میاره. حالا اینجا یخته میره توی نکته قبل، بعد من فکر کردم که گفتم چه عشقیه که تو صحنه میاد. ما همیشه تعبیر و تفسیرمون از جنگ، یعنی چیزی که تو ذهنمونه جنگ، خشونت است و جهاد و زدن و کشتن و این چیزا. بعد ما این جنگ تا میاد توی انقلاب اسلامی و میاد توی صحنه نبرد وارد میشیم، عشق به صحنه میاد. یعنی اون معنای اسلام وقتی میاد توی ایران، حتی جنگش هم دیگه میشه مظهر عشق. یعنی شاید حالا چون که بحث جهانی میانه دو جهانه دیگه، بالاخره ما باید قبل سنت رو ببینیم، مدرن هم ببینیم، بعد تو سنت ما عشق رو معمولا چه جوری معنا میکنن. تو سنت شاید میشه بگیم خیلی تو صحنه جنگ و جهاد عشق معنا پیدا نمیشده، خیلی با لطافت و مهربونی و حالا سمبولش عشق زمینی میشده و از اینا. تو مدرنم حالا نمیدونم، اونا دیگه شما بلدین که عشقا چجور معنا میکنه. توی جهان میان دو جهان که انقلاب اسلامی باشد، یه عشقی معنا پیدا میکنه که نگاه میکنه میبینی سمبوله این عشق میشه جبهه، میشه شهید حججیه به عنوان یک رزمنده، یک جنگنده، قاسم سلیمانیه به عنوان یک مرد میدان میشه سمبول عشق. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. من یه دفعه تو آیات جهادم داشتم نگاه میکردم، من خودم یه احساسم بود که خدا هر جایی تو قرآن میخواد از عشق ناب صحبت کنه، از جهاد صحبت میکنه. یعنی اون جهاد میاره تو صحنه و میگه حالا اگر که خدا و رسولش برای شما محبوب ترن، عشقتون نسبت به خدا و رسول از بقیه عشقا، یعنی عشق واقعی دارید، پس بیاین تو صحنه برین جهاد کنید. یعنی این چه عشقیه که تو صحنه نبرد معنا پیدا میکنه؟ خیلی عجیبه و باید یکم به نظرم روش موند که شما اینجا تو همین نکته قبل وقتی حرف از عشق میاد میگه نگاه کنید به دفاع مقدس، دفاع مقدس. یا این شما مثلا شما یا تو سوریه وقتی که تا ایرانی ها نیستند، صحنه نبردی که صورت میگیره صحنه نبردیه که عشقی در صحنه نیست، جنگ است و خشونت. ولی ایرانی ها که میان حضور پیدا میکنند، یه عشق میاد تو صحنه، یه معنایی از عشق میاد توی صحنه و دیگه میشه دیگه نبرد میشه جهانی میانه دو جهان. یعنی دیگه نبرد مدرن است که فقط صرف خشونت باشه، نه سنت، حالا سنت نمیدونم اینجا چی معنا کنم، نه سنت معنایی که نه آقا باید با هم خوب باشین، یه چیزای یه سری اخلاقی صرف، که مثلا نه جنگ خوب نیست بالاخره از این حرفا که خیلی ها مثلا تو سنت گیر کردن. بعضی از علمای ما میگن چرا شما میرید تو سوریه میجنگید، یک از سری بچه ها رو به کش نمیدید؟ شاید شاید بتونیم بگیم اینا هم تقصیری ندارن، اینا جهان میان و دو جهان رو درک نکردن. و عرض به خدمت شما که این به معنای صدور، آیا این به معنای صدور انقلاب است؟ این عشقی که به صحنه اومده توی مثلا سوریه، توی عراق، توی این انقلابه؟ خب اون دیگه وجه ایرانیت رو کجاش بذاریم دیگه؟ اینا اگه شما
صحبت همین اندازه اشاره میکنم، چون شما رو بعدی تقویت میکنید ما را، چه ما توی حضورمون در جهان صدوره انسانیت غایب شده است، که جهان زودتر از ما دنبالش بوده است. این عجیبه. ما بعد از قرون وسطا هنوز ما مسئله نداشتیم، ولی جهان مسئله داشت. یعنی جهان مدرن دید که خیلی ضربه خورد از اون قرائت قرون وسطاییش. قرائت ما انصافا قبل از دنیای مدرن همچه قرائت شکست خورده این نبود از انسان و دیانت. درسته در مواجهه با جهان آینده بیشتر باید خودمون را بزرگیامون را به ظهور بیاریم، اما در جهان مدرن نه، انسان داشت از دست میرفت، یه مرتبه به خدا آمدن که انسان دیگری بشوند. خب ما حالا میخوایم بگیم که این انسان دیگری که گم شده یه همه بشریت بود، این در ما بیشتر حاضر است و حالا ما حرف داریم. شاید مثلا مثالی که بزنیم بگیم که وقتی که به قول آیت‌الله جوادی فرمودن تازه وقتی اسلام اومد مسیحیت فهمید که چقدر مسیحیتش خوبه. حرف خوبیه با، یعنی در واقع با اسلام یهودیت و مسیحیت هم احیا شدن. خب حالا پس یه انسان گم شده بود، انقلاب اسلامی به یه معنا اومد از این انسان گم شده را بهش میده. و حالا همین که میگین این عشقی که ما داریم متذکر میشیم عشق گم شده بود، این عشق گم شده بود و اتفاقا در جهان جدید به صورت تام و تمامش ظاهر شد. دوباره من هنوزم ادعام اینه که تو این دالان به طرف القدس اینا عشق گمشده‌ای که تمام عرفای دنیا دنبالش بودند رو یافتند. دیگه اصلا زیر دریا خوش بود یا روی او، اصلا دیگه مسئله ای نداشتن، اینا همین میخواستن باشن، همین بودن همه بودن است. حالا به قول آقای موسویان یخته آمدن گاهی دل واپس فیل که دوباره نکنه صهیونیستا سر به سر ما بذارن، شیخ جراح را دوباره بیان میگه اما این دیگه آقا نرفتنیست، اینا دیگه بشر دنبالش بود، چون یافتم از جانان بشناختم جان. حالا این شماره 49 را تو دل این بخونید و من خواهش میکنم که البته کربن خیلی به درد دم میخوره، من کربن را خوندم خیلی جا باش هم راه نشدم، اما اینجورم نیست که خیلی بزرگش ندونم، میفهمید غرب چشه، شاید اون باشه کربن خوب غربا میفهمه، خوب کلامه طباطبایی همه رو بین کرد، از کربن گرفته، از حتی اگه هایدگر بود علامه طباطبایی هایدگر رو نمیگه، نمیشه علامه طباطبایی گم شده شه با هایدگر پیدا کنه، چون یه چیزایی بود که علامه میخواست تو کربن بهتر ظهور کرد به خصوص برای ما، ولی با همه این بزرگیاش نمیشه با کربن تماما حاضر شد. چرا؟ ما خسروانی را در دل امام خمینی میخوایم و میدونید حتما میدونید که کربن همینجا مسئله داره، طبق نظر شاگرداش کربن از انقلاب اسلامی جا خورد و دلیلم داره، چون اون فکر میکرد که میشد با در دل جهان استکبار معواگازید، کاری که آقای نصر اینا دارن میکنن، اگه برداشت من درست باشد اینجا بالا باید خود نصر بیاد دفاع کنه، ببینیم ما اینا که پاشوانا نصر را مارتین لینگزار نگن اونا اینا میذاریم درسته یا درسته؟ حالا با این مقدمه عنوان بله اگه میخواید هم میذاریم، به زمانتون اجازه میده، نه من از این جهت میخوام بخونم که باب بحث به یه انتهای خوبی برسه، باید خسته نباشید شما و حالا این ببینید عنوان 49 اینه، حالا ببینیم چی میشه. باده از مان مست شد نیما از او، اصلش رفت سوبژکتیوش جدا، باده از ما مست شد نیما از او. خب میخونیم شهید شهدای مثل شهید حججی ها و حاج قاسم سلیمانی ها نشان دادند که میتوان در بستر انقلاب اسلامی شکار عشق شد. تا اینجاش همراهید. و این در حالی پیش آمد که انقلاب اسلامی تلاش کرد از درون به زندگی و به عالم معنا ببخشد. اینا باید روش فکر کنیم. من حالا نمیخوام با اون واژه، با اینکه با خودتون چطوری رابطه برقرار میکنید. زندگی یعنی اینکه من خودم را خودم یافت کنم، شما را خودم ندونم. و این در حالی پیش آمد که انقلاب اسلامی تلاش دارد از درون به زندگی و عالم معنا ببخشد. حداقل اینه به عنوان یه ادعا روش فکر کنیم. با انقلاب اسلامی نسبتی خاص بین درون انسان و زندگی بیرونی شکل گرفت. باز نمیدونم چطوری دارم سریان عشقم معنی میکنم، حداقل عشق افلاطونی کاری به بیرون نداره، زندگی را در بیرون پیدا نمیکنه. این نیچه هست که زندگی را در بیرون پیدا میکنه. جهان ما جهانی است که با امام خمینی عشق را جهان میدونه، جهان خودش، که این جهان بیرون از جهان نیست، باز مشکل حل نیست. و آنچه که در درون انسانها به عنوان آرمان مطلوب زندگی بود در بیرون ظاهر شد و انقلاب اسلامی آن باده ای شد که با انطباقی که نسبت به آرمانهای درونی ما داشت ما را مست نمود. من میخونم چند بار باید روش بمونیم. در حالی که بنیان آن مستی از درون بود، ما چی پیدا میکنیم تو دفاع مقدس؟ اون چه که پیش ماست یا اون چه که مثلا فتح خرمشهره؟ گیریم ما اینجا باید حل کنیم مسئله را. به همان معنایی که به گفته جناب مولوی باد از ما مست شد نیما از او، قالب از ما هست شد نیما از او. یعنی پس ما به عالم معنا میدیم یا عالم به ما معنا میده؟ دومیشو قبول ندارید. اولیش چی؟ ما به عالم معنا میدیم. شما در متونه دونم تا اینجا رو دارید که اسم گذاشتید، اسم اشیا را مشخص کردید. اسم اشیا اقلش یعنی آشکاری برای شما. اگه کتابی ها اینا میگم، اگه هگلی باشم میگم یعنی وجود دادن به پدیده ها از طریق شما. ولی همین که شما ابتدای هم قبول دارید که وقتی میگون باد از ما مست شد یعنی قالب از ما هست شد، قالبا بگید هرچی که رو برودونه نی از ما، یعنی پس ما به عالم معنا میدیم حتی در حدی که با نامگذاری یا آدم و انبئهم به اسمائهم، انبئهم خبر بده به اونهایی که خبر ندارن، مثلا فرشتگاه با چی خبر بده؟ با اسماء اینا. آخه اسماء اینا رو خط مفه کرده دیگه. آخه چطوری آگه آدم اسم یه چیزی رو بگه خبر داده است به این؟ الا اینکه خبرش یعنی بودش. خب پس در واقع شما در درون خودتون مست بودن خودتون منجر میشین که بقیه از شما، از طریق شما چیز بشن. باز مولوی: ای می بترم از تو، من باده ترم از تو، پرجوش ترم از تو، آهسته که سرمستم. با همین دید دارم میخونم، یعنی منم که دارم معنای همه عالم را به عالم دارم، تو منو مست نمی کنی، من مستم. وقتی جام خیلی مولوی خونی هم واقعا چه عرض. حالا عجب، پس من با رفتن سوریه مستیم را تعین میبخشم و تجربه میکنم یا میرم مست بشم؟ نه آقا، تو مست بودی حافظ عزیزمون، تو در عهد ازل مست بودی. باز بتر یعنی بله، ای می بترم یعنی بهترم از تو. باغ‌ها و میوه‌ها اندر دل است، عکس لطف آن برین آب و آن برین آب. برین آب هرچه هست چیه؟ باغ‌ها و میوه‌ها اندر دل است، عکس لطف آن برین آب و گل است. یه آب و گل متعالی داشتید بگو عرشه علی الماء، اون که با گلش اهل بیت به ظهور اومدن. میگه آقا اینا همش پیش توست، تو منعکس کردی. باز من حاشیه نوشتم: پس ما جهان خود را در درون می سازیم و پیرو آن بیرون را شک می دهیم برعکس سیاسیون و متففین. حالا چرا متففین؟ هم دیگه تکیه کلام متففین می خواند با عدم رعایت حقوق بقیه خودشون را صاحب حق بکنن. این خیلی مصیبت بزرگی است که به بشر افتاده است. بگذارید من متن را ادامه میدم. در این رابطه عالم ما آن چیزی نیست که نسبت به آن فکر میکنیم، بلکه آن چیزی است که در آن زندگی میکنیم. زندگی هم که پیش ماست و ما نسبت به آن گشوده هستیم و آن نیز نسبت به ما گشوده است. چرا؟ برای اینکه رابطه وجودی باش برقرار میکنیم، ما میشیم و وجود و دوگانگی نیست و ما تنها با آن عالم ارتباط داریم بدون آن که ابژه ما باشد. همه مصیبت متففین و مدرنیون و سیاسیون همینجا. و اساسا ما مالک آن نیستیم، بلکه چشمندازی است که ما در آن زندگی میکنیم. چون هم تو بحث جلسات 7 تا 14 جهان بین دو جهان دو جلسه بحث مفصل داشتیم با نسبت بین چشمنداز و خودمون که دوگانگی نیست، بلکه چشمندازی است که ما در آن زندگی میکنیم و حقیقت آن جهانی است گشوده برای زندگی که البته ممکن است شیطان با طرح جهانهای توهمی آن جهان گشوده را برای ما تنگ کند. این کتاب الفجار لفی سجین، تو این کتاب در سجین باشد یخده فکر کنید آخه کتاب چه ربطی به من دارد؟ کتاب فجار در سجین است یا کتاب منم؟ پس من در سجینم؟ پس چرا اینجور حرف میزنی خدا؟ اگرم کتاب غیر من است به چه دردی من میخورد؟ که دقت کنید ادبیات عجیبی است این واژه ها رو به کار بردن. ابدا ما اینجوری با هم فکر نمی کنیم. ما عموما فلسفه تحلیلی فکر می کنیم، موضوع را مفهومیش می کنیم، بیرونیش می کنیم. کتاب لفی سجین است، وقت سجین هم که تنگنا و سختی ها نسبت ما با کتاب چی میشه؟ نسبت ما با سجین چی میشه؟ چطوری اینا را ترکیب کنیم؟ وقت ببینید باز من اون حرف رو میزنم، هایدگر بخانید این نوع ادبیات رو انگار بهتر میفهمید. چرا؟ برای اینکه ادبیات فلسفه خودمون رو درست نمیخونیم. آره من عرایض بعد دارم. حالا میشه که ادبیات فلسفه خودمون رو درست بخونیم و هایدگر هم نخواهیم؟ آره میتونیم؟ نه نمیدونم چه کار کنیم. نه میخونم تمامش کنم. باید مواظب خود بود که از جهان فراخ خود به جهان تنگ و تاریک غرب زدگی سوق داده نشویم. چرا من تأکید داشتم اینا بخونم؟ برای که همون مقدمه ارزم، ما در این که در آخر الزمان انسانی داریم به وسعت هستی و سوبژه به یه معنا به اینه که همه چیز در انسان است ولی این انسان جهانی است، اینا ما می‌خوایم بحث کنیم. و تمام این 89 جلسه‌ای که گفتیم و نگفتیم هم اینه که اینا تجربه کنیم. ما هیچ اضافه تر از این یک کلمه نداریم. خب حرف من تموم شد.
باشه من یه سوالی بپرسم کوتاه.
بفرمایید.
فقط چون که هی این چون جهان بیا اینو جهان نکات وقتی جاش مشخص میشه که چون سنت و مدرن مشخص باشد، بعد چون جهان میانه دو جهان احساس بکنم توی نفی این دو تا حالا یا جاش مشخص میشه. میخوام بگم این نکته این که ما توی عالممون و توی جهانی که حضور داریم مشخص، این تو جهان سنت بیشتر نبوده
که چی؟
اینی که فرمودین که آن چیزی که در آن زندگی، یعنی عالمی که آدم ها توش زندگی میکردن و این به معنی یه ابژه نشده بوده براشون که بتونن با اون ابژه تو جهان سنت این بیشتر معنا پیدا نمیکرده. تا
من جهان سنت رو در جای خودش کامل ترین جهان میدونم. یعنی اونه شما شیخ بهایی را، ملا صدرا را، اینا در اون جایی که بودند که دیگه بیشتر از اونجا جا نبوده است که باشند. بحث اینه که آیا بشر به سوی یک مراحل نهایی خودش هم ورود دارد یا نداره؟ اگه دارد، یعنی شما اینجا ممکن است بحث من انظرم مبهم باشه، یعنی صدرا واقعا با اون اصالت وجودش در موتن خودش دیگه چی کم داره؟ عشق به قول آقای امام جمعه، هستی و مستی. خب اما حالا یعنی اینجا این هستی و مستی که خودش هم در بیرون دنبال میکرده، اما بیرونی پیش اومده است که دیگه اون بیرون نیست. شاید اینجور بگیم جهان اصفهانی ها که اصفهان بوده، حالا جهان دارم مسامحتن این حرف میزنم، و حالا که جهان ما دیگه از ماهوارم بیشتر شده است، من باید که خودم را در کجا ببینم؟ در صدرای فاخرتر. واژه معینه ابن عربیه در شهر نه در روستا. ده مرد و ده مرد را احمق کند، مرد حق را کافر مطلق کند. هر جور میخواد اینا بگیرید. یعنی میگن که مولوی این ده را گاهی در تفسیراش میگن یعنی فردیت فرد. به هر صورت دیگه نمیتونید تو اونجا باشی. بنابراین ما سنت را پاس میداریم به اعتبار اینکه میتوانیم برش داریم و ریشه هایی باشه برای ما در این تاریخ. من خیلی دل واپسم هنوزم. من این مثاله که این چهار تا جوان که تو پل خرمشهر دارن میرن، یعنی قوغاست این مثال که چطوری چه چیزی اینا را پرورونده است که میتونن اینجوری ایثاری بکنن که دنیای مدرن نتواند به کامش برسد. بالاخره اگه نیم ساعت اینا بمانن، ما نیم ساعت در تاریخی که اونا به ما تحمیل کردن وارد نشده و بعد تاریخ دیگه گشوده میشه. نمیدونم
یخته بازم با نسبت به بیرون ما جهانمون رو داریم تعریف میکنم.
همیشه اینطوره. اما جهانی که شما امروز خودتون را درش حاضر میکنین و خودتون هستید جهان شماست. شما در چه جهانی زندگی میکنید؟ نه در جهانی میفهمید. شیخ بهایی هم همه این بحث فلسفی را بلده، اما در کدوم جهان زندگی میکرد؟ در اصفهان زندگی میکرد. در مرد بزرگی از بلبک بلند شده اومد از اصفهان. در اما شما کجا زندگی میکنید؟ ملا صدر به نظر من در دکارت زندگی میکرد، یعنی یه خورده جلوتر اومد. نم دیدین عرایز منه تو این قضیه. و امام خمینی اگه میگه و ما ادراک مل ملا صدرا، ملا صدرایش که براش تاریخ جدید و تفسیر کرده است. جا بحث عمیق تر داره در البته این بحث مثل که باید ساعته. و صلی الله علی محمد و آل محمد.